ساعت 22، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.
چه فرقی می کند؟ رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها.
به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. سلام به شما همراهان همیشگی رادیو فرهنگ، شبتون بخیر باشه، نماز روزاتون قبول باشه انشالله و همینطور طاعات و عبادت خالصانه شما. با افتخار تا ساعت 6 بامداد فردا با برنامه های بخش شبانه در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. در هر جای ایران عزیز که هستید، امیدوارم که به یاد همه عزیزانی که ملتمس دعای خیرتون هستند باشید در شب قدر پیش رو، آخرین شب قدر این ماه سراسر نور و رحمت، و امیدوارم که دعاهاتون مستجاب بشه و ما رو هم از دعاهای پرخیرتون محروم نفرمایید انشاءالله. در خدمت شما هستیم، امیدواریم که شنونده رادیو فرهنگ باشید. تا ساعت 6 بامداد فردا این برنامه ها تقدیمتون خواهد شد. اولین برنامه، برنامه سخن تازه است که تا دقایق دیگه تقدیم میشه. ساعت 23 دری به خانه خورشید رو خواهیم شنید. در این برنامه نگاهی خواهیم داشت به اشعار شاعران با موضوع ماه مبارک رمضان. در ساعت 23:15 دقیقه شنیدنی تاریخ رو خواهیم شنید. ساعت 23 دقیقه سفرنامه خانی رو خواهیم داشت و در ساعت 23:45 دقیقه رؤیای کاغذ رو تقدیم خواهیم کرد و از ساعت 24 تا ساعت 3 بامداد با برنامه زنده سوره باران همراه شما خواهیم بود. ویژه برنامه شب قدر رادیو فرهنگ هست که تقدیمتون خواهد شد. این برنامه تا ساعت 3 بامداد ادامه خواهد داشت و در ساعت 3 با برنامه زنده سحوری همکارانم در لحظه های سحرگاه مهمان شما خواهند بود. 4:30 دقیقه سفر به شعر رو خواهیم شنید و در ساعت 4:45 دقیقه اشراق به سمعتون خواهد رسید. تنین وحی رو میتونید در ساعت 5 بامداد بشنوید و آخرین برنامه این بخش برنامه گویوش خواهد بود در ساعت 5:45 دقیقه بامداد. شب بخیر عزیزان، دعوت میکنیم که اولین برنامه این بخش رو به اتفاق شما بشنویم با عنوان سخن تازه به مدت 45 دقیقه.
سخن تازه. از جمع کوفیان تنها یتیمان گرسنه را دوست می‌دارم که کاسه‌های شیرشان را آن شب به خانه علی می‌بردند. دردا که دیر بود، ایمان یتیم شده بود. در فکر جاهلان حدیثم، آنان که در تعصب و وسواس پوسیدند، کهولتشان نگذاشت به فهم عدالت کمر راست کنند. غلاف خلافت را و شمشیر آبدار عدالت دونیم شد. بر صحابیان دروغین این موریانه های نخل ولایت هزار مرتبه لعنت. آن چشم های شور از آغاز کور بود که پینه های پیشانی را از زخم های نورانی تمیز نداد. به نام خداوند بخشنده و مهربان. یاران و همراهان سوگوار، برنامه دیگری را با داغ فراق علی علیه السلام، آن شاهباز ملکوت، آغاز کردیم و از او میگوییم و میشنویم. در شبهای مبارک ماه رمضان مجموع سخنرانی های گوناگونی در مساجد و تکایا و مراکز فرهنگی ترتیب یافته است. از آن جمله مجموع سخنرانی های خطیب توانا و فرزانه حاج مهدی قاسمی است. امشب یکی دیگر از سخنرانی های این بزرگوار را برگزیده ایم و به اتفاق می شنویم.
صفات و خصلت های عالی و کاملی که در وجود مبارک امیرالمؤمنین علی علیه السلام وجود داشت، شناخت و معرفت تمام و کمال در حد شهودی حضرت نسبت به خداوند تبارک و تعالی و خودش بود. خودشناسی و خداشناسی مبدأ جمیع کمالات و خصلت ها و اوصاف نفسانی است. به هر اندازه انسان در باب معرفت و علم و آگاهی رشد پیدا بکند، در باب صفات اخلاقی و اوصاف نفسانی در مسیر فضائل اخلاقی قرار میگیرد و رشد میکند. وجود مبارک امیرالمؤمنین از حیث اسلام و ایمان و یقین در حد بسیار بسیار عالی بود که میتونیم ادعا بکنیم و ادعا کردند که بعد از پیغمبر احدی نظیر امیرالمؤمنین علی علیه السلام در ایمان و یقین به خداوند تبارک و تعالی نبود و نخواهد بود. گفتیم این ایمان به حضرت حق تبارک و تعالی ثمرات زیادی دارد. از این شجره طیبه ایمان و اعتقاد و یقین حضرت به خداوند تبارک و تعالی میوه های بس شیرین برای حضرت ثمر داده است که شیرینی و عطر این میوه ها عالمگیر شده است، چنان که در هر بعدی امیرالمؤمنین علی علیه السلام ضرب المثل اون خوبی ها و اون بعد است. مثلا یکی از آثار بسیار بسیار مهم ایمان به حضرت حق تبارک و تعالی اینه که انسان خودش رو، خلقت خودش رو و خلقت عالم رو بیهوده نمی بیند. به این امر یقین می کند که عالم و آدم هدف دارند. امروز یک قطعه دیدم از امیرالمؤمنین علی علیه السلام در کتاب تنبیه الخواطر جلد اول صفحه 79. این کتاب تنبیه الخواطر مال ورام ابن ابی فراس که ظاهرن جد مادری سید ابن طاووس رضوان الله تعالی علیه است و متوفای سال 605 است، یعنی کتاب یک قدمت حدود 800 سال قبل رو داره. دیدم راجع به حضرت این جمله رو نوشتن که علیون علیه السلام قل معتدل به المنبر الا قال امام خطبته. کم می شد که امیر المؤمنین علی علیه السلام به منبر برود و قبل از خطبه خواندنش مردم رو متذکر به این حقیقت نکند. ایها الناس اتقوا الله فما خلق امرؤن عبثا فیلهو ولا ترک سدا فیلغو. اون آیه‌ای که پریشب خواندم از قرآن که امیرالمؤمنین علی علیه السلام در نخلستان بیل می‌زدند و زیر لب زمزمه می‌کردند ایحسب الانسان ان یترک سدا. سدا به معنای مهمل بودن است. این ایحسب داره گمانهای باطل انسان رو ذکر میکنه. بفرمایید این گمان باطلی است که انسان داشته باشه که مهمل خلق شده است، بیهوده آفریده شده است. آیا انسان گمان می کند بیهوده خلق شده است؟ نه، هرگز انسان بیهوده خلق نشده است. حضرت امیر قبل از سخنرانی هاشون مردم رو متذکر می کرد تقوا داشته باشید و بدونید که بیهوده خلق نشدید، برای بازی خلق نشدید، هدفمندید، هم خودتون هم زندگیتون و به سمت یک ابدیتی که معنا و حقیقت کل عالم است. همه در حرکتیم، چه بدانیم چه ندانیم، چه بخواهیم چه نخواهیم، همه در حرکتیم. امیرالمؤمنین فهمید که هدف دارد، خدا از خلقتش هدف داره و خدا از خلقت عالم هم هدف داره. این یک ثمره ایمان و معرفت به خداوند تبارک و تعالی است. شب که منزل رفتم دو سه تا کتابم راجع به حضرت دیدم در باب اسلام امیرالمومنین یک نکته ضعیفی رو بعضی ها در کتاب هاشون نوشتن که اون نکته قابل توجه هست، مثل عباس محمود عقاد که اون کتاب عبقری امام علی علیه السلام که تمام شده شخصیت علی ابن ابی طالب علیه السلام و در کتاب علی مرد نامتناهی که یکی از کتاب‌های خوبی است راجع به امیرالمومنین علی علیه السلام، اینها این نکته زیبا رو در مورد امیرالمومنین علی علیه السلام نوشتن که اصلا علی علیه السلام مسلمان متولد. چرا؟ میگن اگر مبنای میلاد هر کسی رو فکر و عقل و اندیشه و روح او بگیریم، علی ابن ابی طالب تفکر و تعقل و اندیشه او با اسلام شروع شد. از خود امیرالمومنین، از روایات که حضرت یک لحظه بت نپرستید و یک لحظه کفر به خدا نورزید و برای یک لحظه وحی رو انکار نکرد، که اینها اون اعتقادات قوی و عالی المؤمنین علی علیه السلام است. دومین ثمری که ایمان به خداوند تبارک و تعالی داره و شاید قوی ترین اثر است و شاید آشکارترین اثری که ایمان به الله، باور یقینی به خداوند تبارک و تعالی برای انسان می آورد، این بحث مهم عبادت و بندگی خداست. در این نور ایمان به خدا در قلبی تابید، اثر او در اعضا و جواره بندگی خداست، عبادت خداست، و انسان به اندازه شناخت و معرفتش خدا رو عبادت میکنه. دو تا نکته رو خوب دقت کنید. نکته اول این که امیرالمؤمنین به جناب کمیل فرمود، فرمود کمیل ما من حرکت الا و انت فیها محتاج الى معرفه. اصلا هیچ حرکتی از انسان سر نمیزند مگر اینکه انسان در اون حرکت نیاز داره به معرفت و شناخت، و بندگی خدا یک حرکت است، بندگی خدا یک سیر است، سلوک است، و این سیر و سلوک، این بندگی که یک حرکت نورانی است که درش رشد است، کمال است، قرب الهی است، یقینا نیاز به معرفت و آگاهی و شناخت دارد. وقتی از امام صادق علیه السلام سوال میکنن که ابن رسول الله افضل اعمال چیست، میفرماد افضل الاعمال بعد المعرفه الصلات. افضل اعمال بعد از معرفت به خدا نماز است. اون افضلیت نماز هم به خاطر اون معرفت است. نماز که سرجمع جمیع عبودیت و بندگی عبد است، سمبول معنویت است، بر اساس معرفت ارزش دارد، به مقدار معرفت و آگاهی ارزش دارد. این نکته اول. نکته دوم این که علم و معرفت دیدن است، عبودیت و بندگی رفتن است. خوب دقت کنید، معرفت، علم، شناخت، ایمان در بعد اعتقادی، اینا دیدن است، و عبادت و بندگی رفتن است. انسان تا نبیند که نمیتونه بره. انسان برای حرکت کردن نیاز به چشم دارد، نیاز به نگاه کردن دارد. این علم و معرفت چشم است، دیدن است، برای اینکه انسان این عبودیت و بندگیش تحقق پیدا بکنه. نکته سوم، به فرموده استاد مطهری رضوان الله تعالی علیه، عبادت به یک معنا خودش هدف است و به یک معنا خودش وسیله است. این نکته مهمی است که استاد تذکر میدند. عبادت هدف است از این جهت که خودش یکی از مصادیقی است که خدا به عنوان هدف خلقت بیان می کند. و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اصلا ما خلق نکردیم جن و انس رو مگر برای این که عبادت بکنن. این ظاهر آیه میگه یک هدف خلقت عبادت و بندگی است. عالم تکوینن دارن خدا رو عبادت میکنن طبق صریح آیات قرآن، تکوینن تو غریزه شونه، تو تکوینشونه. اما این انسان چون اختیار داره، چون اراده خدا بهش داده، عقل بهش داده، گاهی اوقات سرپیچی میکنه و خدا رو بنده نیست. لذا سخن بر سر بندگی است نه بردگی، چون در بندگی است که آزادی است، چون در بندگی است که اختیار است. بردگی همواره کنارش جبر است، زور است، بی اختیاری و بی ارادگی است. اما در بندگی حضرت حق تبارک و تعالی آزادی نهفته است. به تعبیر زیبای حافظ میگه من از آن روز که در بند تو هم آزادم. اصلا آزادی من وقتی تحقق پیدا میکنه که بنده تو باشم. بندگی یه ثمرش آزادی معنوی است که حالا ما انشالله صحبت میکنیم راجع به این بعد از آزادی. و از جهت این که عبادت مقدمه تقرب انسان به خداوند تبارک و تعالی است، وسیله است. و اگر اسلام برنامه هاش برای طرد ما انسان هاست، یکی از مؤثرترین نافذترین اصل اصول تربیتی اسلام اصل عبادت است. من خصوصا در جمع شما بزرگواران جوانان عزیز به این نکات اشاره می کنم که بینش ما نسبت به عبادت باید چنین بینشی باشد، نه بینش تشریفاتی، نه بینش اسقاط تکلیفی، نه چنین بینشی که بگیم نماز رو خوندیم راحت شدیم. در اون جمله‌ای که امام رضوان الله تعالی علیه فرمودن که من در عمرم دو رکعت نماز برای خدا نخوندم، یعنی میخواد اشاره بکنه به اون بعد عظیم عبادت و اخلاص. میفرماد از اینجا معلوم میشه اگر خداوند تبارک و تعالی بگه هر کی عبادت بکنه من بهشت نمیبرمش، هر کی هم عبادت نکنه جهنم نمیبرمش، یعنی بحث بهشت و جهنم و خدا بردارن، اون وقت شما ببینید چند نفر خدا رو عبادت میکنن. لذا جورجرداغ مسیحی در بحث عبادت امیرالمؤمنین یک نکته ظریفی رو اشاره میکنه. میگه امیرالمؤمنین همانطوری که در سیاست و حکومت یک اسلوبی خاص خودش تبیین کرد، در عبادت و تقوا هم یک شیوه خاصی رو ارائه داد. و اون شیوه این است که خدایا من تو رو عبادت میکنم، اونم عبادت سنگین امیرالمؤمنین که حالا عرض میکنم. خدایا من تو رو عبادت میکنم اما نه به خاطر بهشت، نه طمع به بهشت تو دارم، نه از جهنم تو میترسم. این خیلی مقام است. این نه به این معناست که اگر آدم به خاطر بهشت عبادت بکند مذموم است. نه، چنین نیست. این نه به این معنا که اگر آدم از ترس به جهنم عبادت بکند مذموم است. نه، سنیت قابل تقدیر است، اما اون کسی که معرفتش عالی است افضل این سه قسم، قسم سوم است. قسم سومی که امیرالمومنین تعبیر مختلف ازش دارن، در یک جا میگه خدایا من تو رو اهل عبادت دیدم که تو رو میپرستم. یعنی تو عالم یک موجود فقط لیاقت داره که آدم او رو بپرسته و او خداست. در بعضی از تعبیرات داره میگه خدایا من چون تو رو دوست دارم عبادتت میکنم، تو دلم فقط محبت و عشق به توست، حبن له خدا رو عبادت میکنم. در یه تعبیر دیگه خدایا به خاطر شکر از نعمتهای تو، تو رو عبادت میکنم. این درس نیست امیرالمومنین ما میده، این تعلیماتیست که امیرالمومنین از قرآن آموخته. قرآن در یک آیه میفهمد فلیعبدوا رب هذا البيت، این پروردگار این خانه رو، این بیت رو پرستش بکنید. چیست؟ الذی اطعمهم من جوع و آمنهم من خوف. از باب شکر، خدایی که این همه به ما نعمت داده میگه تشکر کنید. تشکر تو ذات شماست و عبادت کردن خدا یک نوع و بهترین تشکر عملی از جانب حضرت حق تبارک و تعالی است. یعنی انسانی که اهل عبادت نیست، او در عمل داره خدا رو و نعمتها رو کفران میکنه. انسانی که اهل عبادته، به مقداری که اهل عبادته، اهل تشکر عملی از احسانها و نعمتهای خداونده. این یک. دوم، معرفت وقتی اومد بالاتر به اینجا میرسه خدایا من تو رو دوستت دارم عبادتت میکنم. این جمله زیبایی که وجود مبارک سید الشهدا علیه السلام در عصر تاسوعا یا شب عاشورا فرمودن، فرمود انی احب الصلاه، عاشق عبادتم، من نماز رو دوست دارم. اصلا بحث جهنم و بهشت نیست، اصلا بحث نفسانیت نیست. اونایی به این مقام میرسن که یک هجرتی از خود کردن به خدا. و من یخرج من بیته مهاجرا الی الله، کسی که از بیت نفسش، خودیتش، به سوی خدا هجرت کرده است. اینا میتونن عشق، محبت، انگیزه عبادتشون باشه. بازم میایم بالاتر میگیم خدایا ما تو رو اهل عبادت یافتیم، تو رو عبادت میکنیم. این ویژگی های، این اسلوب خاصی است که امیرالمؤمنین در باب عبادت ارائه داد. ویژگی های عبادت امیرالمؤمنین چند چیزه. یک، عبادت او عارفانه است، نه عرفان و عارف اصطلاحی که تو ذهن ما هست. عرفان و معرفت در شأن خود امیرالمؤمنین که جلواتش تو خطبه های نهج البلاغه توحیدی امیرالمؤمنین علی علیه السلام ظهور کرده است. یه شعری زیبا از حافظ هست که شنیدنی است، میگه